فرماید هر چی دعا کرد برای من برآورده شد. تو پرانتز جمله عرض کنم، بزرگترها، پدرها، مادرها، سعی کنید اگر میشه، امکانش هست، اگه بچه‌تون کوتاهی کرد، اگر تندی کرد، سری به قولی عاقب والدین نشه، سری عاقش نکنید. به خصوص این فضای مجازی که الان اومده، این نوجوان جوان که صبح پا میشه چششو باز نکرده با گوشی باز میشه، شبم میخواد بخوابه گوشی رو خاموش میکنه، گاهی اوقات یادش میره این فیلتر شکن، انقدر صبح تا شب سرش تو گوشیه و وقتش رو با اینستاگرام و یوتیوب و اینجور مسائل میگذرونه، کم حوصله‌ای رو باید بهش حق بدی. لذا دیگه حوصله صحبت کردن و نصیحت پذیرفتن ندارن. لذا اگه صحبت یکی دو دقیقه بیشتر بخواد بشه دیگه توان گوش دادن نداره. اگه میشه راه بیایم با نوجوانامون، بیشتر صحبت کنیم، ولی اگر تندی کردن باهاشون راه بیایم. مثل اون پدری که به جوونش میگفت وقتی میخوای بریم مهمونی منم با خودت ببر. جوونا با هم دور هم جمع شده بودن، میخواستن تو یک ویلا یه جشنی دور همی بگیرن. میگه بابا تو کجا میخوای بیای؟ به قولی الان حرف جوونا میگه آقا تو به سن و سال ما نمیخوری، ما 30 سال 40 سال با هم تفاوت سن داریم، کجا میخوای با من بیای؟ ما همه جوونیم. میگه ای پدر اصرار میکرد، پسر قبول نمیکرد، آخر سر و هر نحوی که شد این پسر قبول کرد. پدره باهاش رفت گفت بذار من این گوشه حیات میمونم، کاری به شما ندارم. پدر دیگه افتخار میکنه وقتی قد و قامت این جوون رو میبینه، وقتی میبینه این همه جوونیش گذاشته که بچهش به این سن و سال برسه، کیف میکنه. تو پرانتز بگم روزه نمیخوام بخونم، اما وقتی علی اکبر علیه السلام میخواست بره به میدان، ابی عبدالله قد و قامت علی اکبر رو که میدید کیف میگه. میگه این پدر گوشه حیات ایستاد، داخل نرفت. یه مدتی، یه زمانی که گذشت، این جوانا اومدن تو حیات یه دوری بزنن. دید این رفیقاش نگاه میکنه به این پیرمرد، این پیرمرد کیه؟ رفیق ما رو نگاه میکنه، هی لبخند میزنه، هی قد و قامت رفیق ما رو میبینه. میگه واسمون سوال شد، از رفیقمون پرسیدیم این پیرمرد کیه؟ میگه این جوان به جای این که سر بلند کنه بگه افتخارمه، پدرمه، جوونیشو برا من گذاشته، خودش نخورده اما داده من جوون بخورم، به جای اینکه افتخار به پدر کنه گفته کلفت خونه ما، نوکر خونه ما. میگه این صدای این جوون به گوش پدر رسید، فاصله نزدیک بود. میگه این پدری آهی از دل کشید. میگم بعد از این مدت جنازه این جوون رو تو جوبای تهران پیدا کرد. این میشه عاقب والده. شاید خدا از حق خودش بگذره، اما از آه یک پدر نمیگذره، از آه یک مادر نمیگذره. لذا عرض میکنم دستتونو میبوسم، اگه میشه با جووناتون خیلی باید راه بیان. جوونا خیلی کم حوصله شدن، خیلی کم صبر شدن. تا جایی که میتونیم باش راه بیایم. مثل اون پدری که آمد داخل اتاق پسرش، دستشو رو شونه پسرش گذاشت، گفت بابا قوی ترین آدم رو زمین کیه؟ این پسر گفت بابا من. گفت دوباره میپرسم قوی ترین آدم رو زمین کیه؟ میگه این پسر دوباره گفت بابا من قوی ترینم. بار سوم گفت، بار آخره میپرسم قوی ترین آدم رو زمین کیه؟ میگه این پسر گفت بابا من. از خب پدر دیگه انتظار داشت بگه بابا تو قوی ترین. این بابا وقتی میخواست از اتاق بیاد بیرون، کنار این چارچوب در ایستاد، گفت پسرم دوباره ازت سوال میکنم قوی ترین آدم رو زمین کیه؟ گفت بابا تو قوی ترین هستی. پدر تعجب کرد، سه بار ازت پرسیدم، گفتی من قوی هستم، من پسر قوی هستم، الان که دارم میرم میگی بابا تو قوی هستی؟ گفت بابا اون لحظه دستت رو شونه های من بود. لذا جوان و نوجوان وقتی حمایت پدر مادر خودش رو ببینه، وقتی همراهی پدر مادر خودش رو ببینه، نیرو میگیره، تو دل خودش قوی ترین آدم رو زمینه. اولین گناهی که عرض کردیم امام صادق فرمود در همین دنیا طرف عذاب میشه، عاق والدینه. تو پرانتز بگم عزیزان، همونطور که عاق والدین داریم، عاق اولادم داریم. و پدر مادرای هستن کربلا رفتن، مشهد رفتن، نجف رفتن، نماز شبشون ترک نشده، اما بوی بهشت به مشامشون نمیخوره. چرا؟ چون بین فرزندانشون فرق گذاشتن، چرا؟ چون بین عروساشون اختلاف انداختن. چرا؟ چون بین دامادا اختلاف انداختن. لذا من همیشه میگم ماهایی که مذهبی هستیم، ماهایی که خودمون رو بچه شیعه میدونیم، باید یه پله از دیگران جلوتر باشیم، باید یه پله از دیگران جلوتر حرکت کنیم، نه اینکه عقبتر بمانیم. من میگم حتی آقا اگر رانندگیت خوب نیست، پشت ماشینت ننویس یا صاحب از زمان، پشت ماشینت ذکر ننویس اگر رانندگیت هم خوب نیست. چون کسی که پشت شما داره رانندگی میکنه، اگر رانندگی بعد شما رو ببینه دیگه حالیش نیست فرق بذاره بین دیگران، بگه نه بابا این رانندگیش، میگه این هم بچه شیعه ها، این هم بچه مسلمون ها. پس اولین گناه عاق والدین، دومین گناه ظلم و ستم به مردم. البته اینم عرض کنم احترام به والدین فقط مخصوص شیعه نیست، مؤمن و کافر باید همه رعایت کنن احترام به والدین، بی نماز و با نماز باید رعایت کنن. چند تا چیزی که هم باید مؤمن رعایت کنه هم کافر، به قول استاد ما میفرمود بین المللیه، اولیش احترام به والدینه که عرض کردیم، دومیش وفای به عهده. حالا ما سعی میکنیم خلاصه کنیم تو نیم ساعت. وفای به عهد، دومی مورد وفای به عهده. با وفاترین به عهد خداوند متعاله میفرماید و من اوفا به عهدهی من الله، چه کسی از خدا با وفاتره؟ اولین عهدی که من و شما باید رعایت کنیم عهدی که با خدا میبندی. طرف اومده بود صحابه انصاری اومد پیش پیغمبر، عرضه داشت یا رسول الله دعا کن من اوضاع مالیم خوب بشه، دعا کن پولدار بشم. عزیزان دعا کردنم خودش آداب داره، لذا وقتی میخوایم دعا کنیم اول دعا کنیم خدایا ظرفیتشو به من بده. لذا کسی که ظرفیت نداشته باشه دعاش مستجاب بشه، خدای نکرده گاهن مرتد از دنیا میره، بیدین از دنیا میره. خدای ظرفیت ما رو اول زیاد کن، خدای من فرزند بده، خدای همسر خوب بده، اول صبرشو به من بده، اول حوصله‌شو به من بده، خدای مال من رو زیاد کن، برکت مال من، خدای ظرفیت من رو زیاد کن. لذا خود دعا کردنم آداب داره. شما همین لیوان نگاه کن، ظرفیتش همین قدره. شما یه پارچ آب اگر روش بخوای بریزی سرازیر میشه دیگه، جا نداره. لذا اول باید انسان ظرفیت خودش رو زیاد کنه. میگه پیش پیغمبر آمد، عرض کرد یا رسول الله دعا کن من اوضاع مالی خوب بشه. پیش پیغمبر نزد خدا عهد بست، گفت اگه من اوضاعم خوب بشه، اگه اوضاع مالیم خوب بشه، دست فقرا رو میگیرم، صدقه میدم، دست دیگران رو میگیرم. پیغمبر دعا کرد، دعاش مستجاب شد. بعد از یه مدت پیغمبر فرستاد بشه آقا خمس تو بده، زکات تو بده، منکر همه چی شد، آخرم مرتد شد و از دنیا رفت، بیدین از دنیا رفت. کسی که مسلمان بود چون ظرفیت نداشت، چون وفای به عهد نداشت نسبت به خداوند متعال، آخرم مرتد شد و بیدین از دنیا رفت. دوم وفای به عهد با مردمه. یه چوپانی آمد در جنگ خیبر پیش پیغمبر، چوبان با گله گوسفندش اومد، اینا که تو جنگ خیبر بودن گفتن اما گشنه تشنه گرسنه ایم، این گوسفندا رو هم آورده، پیغمبر دستور میده اینا رو ذبح کنن بده ما بخوریم جون بگیریم. به قولی پیغمبر ازش سوال کرد، این چوپون اومده بود مسلمان بشه، یهودی بود، پیغمبر از این چوپون سوال کرد، گفت این گوسفندا برای کیه؟ گفت برای یهودیاست. پیغمبر نگفت خب ما مسلمانیم اینا یهودی هم پس میان اینا گوسفندا برای خودمون، نه، پیغمبر گفت اول برو این گوسفندا رو تحویل بده، اول وفای به عهد بکن بعد بیا مسلمان شو. اول گوسفندا رو تحویل بده، اول وفای عهد به مردم بکن، بعدم بیا مسلمان شو. سوم وفای به عهد با امام معصوم علیه السلام. ابی عبدالله روز عاشورا چه فرمود؟ گفت اصحابی با وفاتر از شما من پیدا نکرد. آیا میشه امام زمان نسبت به مام این حرفو بزنه؟ آقا 1400 سال گذشته، هم من و هم شما معتقدیم که حسین ابن علی علیه السلام به حق و یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ناحق. اینا همه باور داریم. نمیشه از کسی سوال بکنی یک چیزی برعکس بگه. اما امام زمان الان رو دریاب. بعضیا امام حسینی هستن اما حواسشون به امام زمان نیست. امام زمان میفرماید اگه شیعیان من به اندازه یه لیوان آب تشنه من مهدی باشن من میام. آیا واقعا به فکر امام زمان هستیم؟ این همه میریم جمکران، این همه میریم مشهد، این همه میریم قم، جاهای زیارتی، دعا میکنیم برای مریضی، دعا میکنیم برای پول، دعا میکنیم برای مادیات، دعا برای دنیا، دعا یه بار برای امام زمان فقط دعا کنیم. یه بار رفتی جمکران بگو یا صاحب از زمان اومدم فقط برای شما دعا کنم، برای فرج شما دعا کنم. اون عالم رفت جمکران خدمت آقا امام زمان، دید آقای ما نحیف شده، لاغر شده، چشای آقا ته رفته، مثل کسی که ساعتها گریه کنه. عرضه داشت آقا جان چی شده، چرا به این حال روز افتادی؟ گفت انقدر شیعیان من گناه میکنن، من مهدی فاطمه باید صبح تا شب، شب تا صبح گریه کنم، خدایا این گریه کنه حسین تو ببخش، این برای مادر کتک خوردم گریه کرده تو ببخش. مهدی فاطمه به فکر من و شما باشه، اما ما به فکر مهدی فاطمه نباشیم. ما کوتاهی بکنیم در یاد امام زمان. علامه امینی رحمت الله علیه میفرماید هر کسی صلوات رو با وعجل فرجهم بخواد بفرسته، یعنی در اندازه صلوات بعضی کوتاهی میکنن، صلوات رو با وعجل فرجهم بفرسته، من اون شخص رو در ثواب نوشتن کتاب القدیر که برای اثبات ولایت امیرالمومنین نوشته شده شریک میکنم. حالا صلوات بفرست. آل محمد و عجل فرج. پس دومین چیزی که فرق نمیکنه مؤمن باشه کافر، وفای به عهد، و سوم امانت داری. خداوند متعال در سوره مؤمنون چی میفرماید؟ مؤمن دو تا ویژگی باید داشته باشه، یکی امانت، یکیش امانت داریه، یکیش وفای به عهد. یعنی اگه میخوای مؤمن رو بشناسی نه فقط به نماز و روزش نگاه کنی، نه، آیا امانت دار هست یا نه. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر قاتل پدرم شمشیری رو که میخواد سر پدرم از تنش جدا بکنه به من به امانت بسپاره، من در امانت خیانت نمی کنم. پیغمبر میفرماید هر کسی امانتی بخواد از دیگران بگیره و به صاحبش برنگردونه مات علی غیر دین الاسلام. وقتی از دنیا میره مسلمون نیست. امانت داری اینجوری توصیه شد. لذا من و شمایی که بچه شیعه خودمون رو میدونیم باید جلوتر حرکت کنیم در وفای به عهد، در احترام به والدین. ما همیشه به بچه ها میگیم، خدمت شما بزرگام عرض میکنیم، اینکه وقتی بچه کسی بزرگی کوچکی از هیئت میره بیرون، وقتی میره منزل مادر افتخار بکنه به به پسرم رفته هیئت، چه مؤدب شده برگشته، چقدر تغییر کرده برگشته، همسرم اومده هیئت چقدر اخلاقش خوب شده. نه اینکه بگه اوه 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 همسرم داره میاد، بریم بیرون نبینیمش، بریم تو اتاق درو ببندیم. چون بعضیا بیرون اخلاقشون ماشاءالله خیلی خوبه، خندانن، ولی وقتی میرن خونه مثل شمر زلجوشم میشن، همه میترسن، همه فرار میکنن، نکنه اینطور باشه. امام صادق علیه السلام میفرماید جوری رفتار بکنید که هر کس شما رو میبینه بگه این بچه شیعه است. ما افتخار بکنیم ما شما بچه شیعه است، نه اینکه برعکس باشه نعوذ بالله. پس امام صادق فرمود اولین گناه عاق والدینه که شخص در همین دنیا عذاب میشه. دوم ظلم و ستم به مردم. ما همیشه تو منبرها سعی میکنیم بصیرت رو نسبت به مسائل سیاسی برای مردم زیاد کنیم. عزیزان من بصیرت خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی شناخت حق و باطل خیلی مهمه. اگر شما بصیرت نداشته باشی امروز قطعا ضربه میخوری، قطعا امکان داره سمت باطل بری. در 22 بهمن مردم ما نشون دادن که بصیرت دارن، حق و باطل رو میشناسن، میتونن اصل نظام با دولت و مجلس با هم فرق میکنه. عمل کرده ضعیف دولت و مجلس ربطی به اصل نظام و ولایت فقیه نداره، هر کی وظیفه خودش رو داره. هر جا نوک پیکان دشمن به سمت اونجا بود بدون اونجا داره درست حرکت میکنه. تو همین اختشاشات دشمن کدوم سمتو میخواست بزنه؟ کدوم سمتو میخواست بیشتر صدمه بزنه؟ چرا حوض علمی آتیش زدن؟ چرا مسجد آتیش زدن؟ میدونه مسجد انسانسازه، میدونه حوض علمی انسانسازه، آدم درست تحویل جامعه میده. لذا اول میخواست اصل کاری ها رو بزنن. شعار علیه کی میدادن؟ آخه بعضی هم میگن آجه قاتل، چرا تو مسائل اقتصادی، تو مشکلات اقتصادی چرا مقام معظم رهبری وارد نمیشه؟ چرا ببینید اینجوری فکر میکنه دشمن، میخواد اینو تو ذهن آدم ها بندازه که آقا وارد بشه، بعد بگید دیدی ما گفتیم مرگ بر دیکتاتور، این دیکتاتوری رو زنده کردیم، دیدی ما راست میگفتیم، دیدی وقتی ما میگفتیم ایشون دیکتاتور حقیقت داشت. بعضی ها ندونسته تو زمین دشمن حرکت میکنه. مقام معظم رهبری فرمودن بعضیا به ما میگن که چرا آقا به دولت و مجلس تشر نمیزنی؟ صحبت خودشون، فیلمش هم هست. حضرت آقا فرمودن این تشر زدن در ملأ عام نتیجهش اینه که فقط دل شما خنک میشه، کیف میکنی، اما ضررهاش زیاده. کسی از جلسه‌های غیر علنی ما خبر نداره. جدیداً آقای رئیس جمهورم میگه این یکی از کسایی که مردم رو توقعشون رو زیاد میکنه روحانیته. عجب، روحانیت توقع مردم زیاد میکنه. ما همینی که داریم داریم عمل میکنیم. والا تا دیروز یه بنده خدایی که میگم ما هیچی بلد نیستیم که، الان میگم شما توقع زیاد میکنید، اتفاقا شما ضعیف عمل میکنید. یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی، فقهای اقتصادی ما راهکار دارن. به جای اینکه فقط برن به فقهای ما سر بزنن، چهار تا عکس بگیرن سر سال و نمیدونم اون موقعی که دلشون میخواد چهار تا عکس بگیرن که ما دیدار مراجع رفتیم، فقهای اقتصادی ما راهکار دارن برای حل مشکلات اقتصادی. اما متاسفانه اینا توجه که نمیکنن، با انگ زدن به دیگران میخوان به قول کار خودشون هم لاپوشونی بکنن. البته این رو بگم عزیزان، ما اصلاح طلب و اصولگرا نداریم، ما چیز بیخودیه. به قول حضرت آقا ما انقلابی و غیر انقلابی داریم. هر کس در مسیر انقلاب رفت، مثل امام حرکت کرد، مثل آقا حرکت کرد، این میشه انقلابی. مثال عرض کنم، من و امثال من که شهید رجایی رو ندیدیم ولی شهید رئیسی رو دیدیم. ایشون جمعه ای که میخواست استراحت هم بکنه میرفت شهرستانا سر میزد، میگفت آقا این مشکلات مردم اگه روی این مانیتور به من نشون بدی من متوجه نشم، باید برم نزدیک ببینم، بیشتر درک میکنم، سریعتر مشکلش برطرف میشه. لذا دومین گناه ظلم و ستم به مردم. انشالله که مسئولین ما فکر نکنن مردم 22 بهمن اومدن به خاطر مسئولین اومدن، نه خیر، به خاطر اصل نظام اومدن، به خاطر ولایت فقیه اومدن. و سومین که امام صادق فرمود، همینو بگم و عرضم تمام، امام صادق علیه السلام فرمود سومین گناهی که انسان اگر انجام بده در همین دنیا عذاب میشه ناسپاسیه، ناشکریه. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. حقیقت اینه، اگه بخوای ناسپاسی کنی، اگه بخوای ناشکری کنی، صدمه خواهی خورد، در همین دنیا عذاب میشی. یکی از امانتهایی که ما باید خیلی در موردش تلاش بکنیم حفظش بکنیم، امانت نظام جمهوری اسلامی ایرانه. اینو بگم و عرض روزه من انشالله عزیزمون فیض میده. شهدایی که ما تو این راه دادیم، به قول بنده خدایی میگفت سال 57 الله اکبر شعار امام بود، الان فوش رکیک. حالا من اینجور دیگه گفتم، الان اینا میخواستن چجوری انقلاب کنن؟ میگفتن آقا کربلا نگید دیگه به ما، نمیدونم تو فضای مجازی دیدی، کربلا به ما نگید، ما کربلا رو تو خیابونا دیدیم. بله کربلا رو تو خیابونا دیدید، شما کار شمر و یزید تو همین خیابون انجام داد، با تبر به جون بچه‌های ما افتادید، سر اون جوان رو از بدن جدا کردید، گذاشتید رو ماشین، مثل اون مأمور عزیزمون که برای حفظ امنیت مردم اومده بود تو خیابون، داشتن میزدنش، گوشی زنگ میخوره، گوشیشو همین اختشاشگرا برمیدارن، میگه شما خانومش هستی؟ این زن 7 ماه باردار بود. گفت ما همسر تو داریم میزنیم، 7 ماه باردار بود، بچهشو سخت میکنه، تکلمش به هم میخوره، صحبت کردنش به هم میخوره. اینا اینجوری رفتار کردن مثل شمر و یزید. خودشون اعلام کردن ما اگه کربلا بودیم تو سپاه شمر کار میکردیم، تو سپاه یزید حرکت میکردیم، علیه حسین ابن علی علیه السلام حرکت میکردیم. اینا میخواهن مثل شمر و یزید رفتار کنن، یا مثل اون پرستاری که تو شهر رشت درمونگاه امام سجاد علیه السلام رو سوزوندن، به آتش کشیدن. این پرستار نبود البته، ماما بود، میتونست مطب بزنه، اما دوست داشت مثل پرستار خدمت به مردم بکنه. برای اینکه جان اون کودک رو نجات بده داخل درمونگاه موند، فقط یک دست ازش باقی بود. لحظات آخر میگه همسرش تماس گرفت، اگه بشه این نورا رو یه مقدار کم کنید، میخوایم روزه بخونیم. لحظات آخر همسرش تماس گرفت، هنوز سیمکارتا رو قطع نکرده بودن، گوشی ها وصل بود. میگه این خانوم به همسرش گفت من نفسای آخرمه، جان تو و جان زینب 5 ساله من. تا اینو شنیدم یاد بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها افتاد. عرضه داشت علی جان، جان تو جان زینب 4 ساله من، جان تو جان حسینم، جان تو جان فرزندانم. اما بگم خانم جان چه کردن با ابی عبدالله؟ شب جمعه است، خوش به حال اونایی که کربلا هست. یا ابا عبدالله یک کربلا هم برا ما بنویس. آقا جان کربلا چه کردن با ابی عبدالله؟ وقتی این بسیجی های عزیز ما رو تو خیابون می زدن، یاد اون لحظه افتادن، فرقتون به سیوف و فرقتون به حجاره و فرقتون به عصا، با هرچی دستشون بود ابی عبدالله رو می زدن. امام سجاد فرمود حتی به بچه هاشون هم سنگ داده بودن. یا ابا عبدالله، اما اون لحظه ای که شما تشنگی بر شما فشار آورده بود، آخ هلال میگه من سپرم و پر آب کردم برای حسین آب ببرم، اومدم بالای گودال، میگه دیدم شمر داره بالا میاد، ببخشید منو، شب جمعه است، خورده نگیرید، اینطور روزه میخونم. اومد بالای گودال دید شمر داره بالا میاد، گفت هلال کجا داری میری؟ گفت مگه صدای الاتج حسینو نمیشنوی؟ دارم براش مقداری آب میبرم. گفت هلال دیر رسیدی، خودم سیرابش کردم. آخ دیدم شب عبای نحس عربیشو کنار زد، سر ابی عبدالله رو نشون داد. گفتم شمر تو که کار خودتو کردی، دیگه چرا دست و پات میلرزه؟ میگه هلال اون لحظه این که رو سینه حسین نشسته بودم، لا اله الا الله، اون لحظه که رو سینه حسین نشسته بودم، میگفت شمر نکن، مادرم داره نگاه میکنه. میگه یه مادری هی صدا میزد بنیا بنیا قتلوک ادشانا، هر جا نشستی به نیت فرج ناله بزن، یا حسین.